اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که طالبان به خاطر پنهان کردن تخریب تاسیسات عامه، چور و چپاول و کشتار غیر نظامیان و سربازان افغانستان توسط جنگجویان این گروه در پی خاموش ساختن رسانه ها هستند. ایان مکری، معاون سفارت ایالات متحده در کابل، امروز در چند پیام توییتر نوشت که طالبان رسانه ها را در ولسوالی هایی که مورد حمله قرار می دهند مسدود می کنند. آقای مکری افزود که طالبان تلاش دارند با خاموش ساختن مطبوعات خشونت هایشان را پنهان کنند. اظهارات این دیپلمات آمریکایی در حال بیان می شود که با اعلام خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان، گروه طالبان حملاتشان را شدت بخشیده و طی دو ماه گذشته ده ها ولسوالی را تصرف کرده اند. حکومت افغانستان می گوید که گروه طالبان تلاش دارد تا از رای زور به قدرت برسد، اما مقام های ملل متحد و حکومت ایالات متحده گفتند که جامعه جهانی حکومت را که از رای زور بر مردم افغانستان تحمیل شود به رسمیت نخواهد شناخت. پایگاه نظامی بگرام امروز پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که تمام نظامیان آمریکایی و سربازان کشورهای عضو ناتو از پایگاه نظامی بگرام خارج شدند. این مقام آمریکایی بدون ذکر نامش افزود که جنرال آستن میلر، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، هنوز هم توانایی و صلاحیت حفاظت از نیروهای آمریکایی را دارد که تا اکنون در کابل به سر می‌برند. دو مقام امنیتی دیگر ایالات متحده گفتند که احتمال دارد شمار زیاد نظامیان آمریکایی تا 4 جولای از افغانستان بیرون شوند، اما تعداد از سربازان آمریکایی برای حفاظت از سفارت ایالات متحده در کابل باقی خواهند ماند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز خروج کامل نظامیان آمریکایی و اعضای ناتو را از پایگاه نظامی بگرام تایید کرد و گفت که پس از این نیروهای اردوی ملی افغانستان از این پایگاه استفاده خواهند کرد. طالبان از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این پایگاه استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خواندند. پایگاه نظامی بگرام طی 2 دهه گذشته مرکز سوق و اداره عملیات‌های هوایی قوای آمریکایی و زندان هزاران جنگجوی گروه طالبان بود. این پایگاه که در دهه 1980 میلادی توسط اتحاد جماهیر شوروی پیشین ساخته شده بود، بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان محسوب می‌شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که گزینه استفاده از حملات هوایی علیه طالبان حفظ خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از این مقام‌ها گزارش داده که با وجود خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، اردوی ایالات متحده حداقل تا ماه سپتامبر از گزینه انجام حملات هوایی بر مواضع طالبان به خاطر حمایت از نیروهای افغان استفاده خواهد کرد. این مقام‌ها گفتند که با پایان رسیدن ماموریت جنرال آستن میلر، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، صلاحیت انجام حملات هوایی علیه طالبان و عملیات‌های ضد دهشت افغانی به جنرال فرانک مکنزی، قمندان قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، منتقل خواهد شد. قرار است جنرال پیتر وسلی جانشین جنرال آستن میلر شود، اما به نظر می رسد که مسئولیت جنرال وسلی تنها رهبری 650 سرباز آمریکایی خواهد بود که برای تامین امنیت سفارت ایالات متحده در کابل باقی می ماند. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر موتر حامل کارمندان صحی در ولایت هلمند، یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شد. این حادثه شب گذشته در نزدیکی شفاخانه احیای معتادین در حومه شهر لشکرگاه مرکز این ولایت اتفاق افتاده است. عبدالاحد عازم، رئیس صحت عامه این ولایت، امروز به رسانه ها گفت که همه مجروحین این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده، اما به دلیل تهدیدات امنیتی نیروهای امنیتی نتوانستند که جسد یکی از کارمندان صحی این ولایت را از محل حادثه بیرون کنند. تا اکنون مسئولیت این حمله را گروه برعهده نگرفته، اما یک منبع امنیتی به شرط افشا نشدن نامش به صدای امریکا گفت که این حادثه در ساحه زیر حاکمیت طالبان به وقوع پیوسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آغاز تحقیقات ملل متحد در مورد افزایش حملات بر غیر نظامیان در افغانستان شد. این سازمان بین المللی امروز با نشر خبرنامه‌ای گفت که از درخواست 20 سازمان داخلی و خارجی حامی حقوق بشر که از ملل متحد خواستند تا برای تحقیق در مورد حملات بر غیر نظامیان یک هیئت حقیقت‌یاب را به افغانستان ارسال کند حمایت می‌کند. این 20 سازمان داخلی و خارجی حامی حقوق بشر دیروز با ارسال نامه به میشل بشلی کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر از وی خواستند تا در مورد حملات بر غیر نظامیان افغان که از ماه جنوری سال 2020 به این سو افزایش یافته تحقیق و عاملان آن را شناسایی کند. این درخواست در حال مطرح می شود که سفارت ایالات متحده در کابل دو روز پیش گفت که گروه طالبان عمدتاً مسئول افزایش خشونت‌های اخیر در افغانستان است. این سفارت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه از طالبان خواست تا حملاتشان را بر غیر نظامیان و از زیربناهای افغانستان پایان دهند. سفارت روسیه در واشنگتن اتهامات تازه مقامهای آمریکایی و بریتانیایی را مبنی بر حملات سایبری توسط مسکو رد کرد. ایالات متحده و بریتانیا دیروز با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند جاسوسان روسی که با حملات سایبری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده مداخله کرده بودند، دو سال گذشته را صرف حمله بر صدها سازمان در سراسر جهان کردند. اما سفارت روسیه در واشنگتن در صفحه فیسبوک خود نگاشته که مسکو آرزو دارد تا ایالات متحده از طرح این اتهامات بی‌بنیاد دست کشیده و به جای آن روی همکاری با روسیه برای مبارزه با جرایم سایبری تمرکز کند. سفارت روسیه در واشنگتن همچنین ادعا کرده که حملات سایبری بر زیربناهای روسیه از داخل خاک ایالات متحده انجام می شود. واقعات نو دلتای ویروس کرونا در کشورهای آسیایی و استرالیا در حال افزایش می باشد. کره جنوبی، ژاپن و استرالیا امروز جمعه بیشترین واقعات نو دلتای این ویروس را ثبت کردند. نو دلتای ویروس کرونا برای اولین بار در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در هند شناسایی شد، اما اکنون به حدود 100 کشور جهان سرایت کرده است. سازمان جهانی صحت هشدار داده که نو دلتا ممکن به زودی به نو غالب ویروس کرونا در سطح جهان مبدل شود. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. شماری از مقام های ایالات متحده و وزارت دفاع افغانستان می گویند که پایگاه نظامی بگرام، بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان، به نیروهای این کشور تسلیم داده شده است. طالبان از این اقدام استقبال کرده، هرچند برخی از تحلیلگران نظامی وضعیت را شکننده می دانند و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز با همتای روسیش در مورد همکاری های امنیتی گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از همکارم سمسام سیرت می شنوید.
پایگاه نیروهای خارجی در بگرام افغانستان، بزرگترین پایگاه این نیروها، به نظامیان دولت افغانستان تسلیم داده شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، این خبر را تایید کرد و به صدای آمریکا گفت که مسئولیت پایگاه نظامی بگرام را نیروهای افغان به عهده گرفته اند.
این پایگاه توسط وزارت دفاع افغانستان مدیریت و کنترل میشه و ما از این پایگاه به خاطر مبارزه با تروریسم، دفاع از جان و مال مردم و فراهمسازی امنیت بیشتر برای مردم استفاده خواهیم کرد.
طالبان از این اقدام نظامیان آمریکایی استقبال کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه بگرام گام مثبت است و از نیروهای خارجی خواسته که به گونه کامل از افغانستان بیرون شوند. در همین حال، حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، با نیکولای پاتروشف، همتای روسیش، در مورد همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت مشاوران شورای امنیت ملی دو کشور روی تامین صلح و امنیت، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و افزایش مشوره ها میان دو کشور گفتگو کردند. توافق شد که گسترش ناامنی در شمال افغانستان تهدید مشترک برای روسیه، کشورهای آسیای میانه و افغانستان است. آقای اندر افزود که دو طرف روی تامین آتش بس و گفتگوهای معنادار صلح نیز بحث کردند. ریاست جمهوری افغانستان نیز خبر داده که جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در مورد ادامه حمایت از نظامیان افغان گفتگو کرده است. این در حال است که همزمان با روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو و تسلیم دهی پایگاه‌های نظامی به نیروهای افغان، خشونت‌ها در افغانستان به ویژه در شمال این کشور به گونه‌ای کم پیشین افزایش یافته است. شماره از تحلیلگران نظامی وضعیت را شکننده می‌دانند و باور دارند که نظامیان افغان توانایی استفاده از امکانات پایگاه‌های نظامی چون پایگاه بگرام را ندارند. اسدالله ندیم، کارشناس نظامی بسد آمریکا، گفت که بهتر است طرف‌های درگیر روی روند صلح تمرکز کنند.
بهتر است که دولت و طالبان مسئله صلح، مسئله مذاکرات جدی‌تر بگیرند و در صورت ادامه جنگ هر دو طرف متحمل تلفات میشن، مردم ملکی صدمه میبینن. این جنگ روز به روز ویرانی هایش بر مردم افغانستان بیشتر خواهد بود و این میدان، البته میدان و این بگرام، منعیس یک ثروت دولتی در اختیار دولت آینده افغانستان خواهد بود که چون بستندردهای کامل ناتو عیار شده و این درقت به یک برد است از نگاه تاسیساتی. از
میدان هوایی بگرام در جریان دو دهه گذشته مرکز سوق و اداره عملیات های هوایی نیروهای آمریکایی و از زندان هزاران جنگجوی گروه طالبان بود. این پایگاه در دهه 1980 توسط اتحاد جماهیر شوروی پیشین ساخته شده بود که یکی از بزرگترین تاسیسات نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان محسوب می شد. نیروهای آمریکایی تا اکنون چندین پایگاه نظامی را به نیروهای افغان تسلیم کرد. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان حدود دو ماه قبل آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی ادامه یابد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، صدها تن از باشندگان و فرماندهان جهادی ولایت غور با به دست گرفتن اسلحه حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان را بیان داشتند. این افراد میگویند که حتی با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گروه طالبان اعتقاد به توقف جنگ و صلح ندارد و به همین منظور در مقابل طالبان ایستادگی خواهند کرد. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
به دنبال حمایت‌های روزافزون مردم از نیروهای امنیتی در اقصا نقاط کشور، این بار صدها تن از باشندگان و فرماندهان جهادی ولسوالی دولتیار ولایت غور با به دست گرفتن سلاح حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان را اعلام داشتند. این افراد که به گونه خودجوش علیه طالبان بسیج شده میگویند از دوران طالبان خاطرات بدی دارند و هیچگاه نمیخواهند این گروه دوباره در افغانستان حاکم شود. حمیدالله متحد، عضو شورای ولایتی غور، و ایدی محمد، یک تن از فرماندهان جهادی غور، به صدای آمریکا گفتند:
"خود کنار نیروی امنیتی واجب به خاک خود دفاع میکنیم. هیچ وقت یک بار دیگه رژیم سیاه و مزدور و آیسای پاکستان را در این سرزمین اجازه نمیدیم که یک بار دیگه به سرنوشت مردم، به عزت مردم، به استقلال و آزادی مردم حاکم شود و سرنوشت مردم توسط آیسای پاکستان رقم بخوره.
این صف بزرگی که آماده شدن به خاطر پشتیبانی از دولت اسلامی افغانستان، به خاطر اینکه یعنی طالب همیشه که حرکت کرده علی طالب اینا قیام کردن و قیام هم میکنن و هر برنامه‌ای که دولت اسلامی افغانستان داشته باشه و ما انشالله همکار هستیم و به سنگرها رز میدیم، بازم میرزمیم انشالله.
عبدالظاهر تمیم، نماینده مردم غور در ولسی جرگه و مسئول این بسیج مردمی، نیز میگوید با خروج نظامیان خارجی از افغانستان، طالبان به جای شروع مذاکرات صلح، جنگ را شدت بخشیدند. به باور وی، طالبان اعتقادی به صلح ندارند و از این رو مردم بر علیه این گروه قیام میکنند.
همه انتظار داشتند که پروسه دوحه یا پروسه صلح شاید به نتیجه مثبتی برسه و جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه. متاسفانه شما شاهد هستین زمانی که خروج نیروهای امنیتی شروع شده، طالبان
عملات خود در تمام ولایت افغانستان شروع کردند و تلاش میکنند که نظام افغانستان خدا نخواسته سرنگون کنند. به همه اساس است که مردم غور اینها تصمیم گرفتند که امایشی را به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشند و نشان بدن که ما تا آخرین رمق حیات از نظام خود، از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی دفاع میکنیم.
در جریان یک ماه گذشته 4 ولسوالی ولایت غور به کنترل گروه طالبان درآمده است. با این حال عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور با حضور در جمع نیروهای مردمی طالبان را وابسته به استخبارات بیرونی خوانده گفت حمایت‌های خودجوش مردم از قوای دفاعی امنیتی نشان دهنده باورمندی مردم به جمهوریت است. حملات شدید طالبان و سقوط شماری از ولسوالی ها در ولایات مختلف کشور از سوی این گروه سبب شده تا در شماری از ولایات مردم با به دست گرفتن سلاح در کنار نیروهای امنیتی یکجا با افراد گروه طالبان مبارزه کنند. انتظارها بر این است تا دولت برنامه منظم برای مدیریت این نیروهای مردمی داشته باشد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در ادامه گزارش ها، وزارت صحت افغانستان روز جمعه از موجودیت حدود 45,000 بیمار فعال کرونا در کشور خبر داده است. همچنان این وزارت در هفته‌ای که گذشت فقط اندکی در شمار وقایع مثبت و ارقام وفات کاهش مشاهده شد، ولی انتشار ویروس کرونا سیر صعودی دارد و تقلیل نیافته است. باید از 3 تا 4 هفته انتظار کرد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان برای جمعه در صحبت با رادیو آشنا آمریکا گفتند در هفته جاری بسیار اندک نسبت به هفته ما قبل آن در واقعات مثبت و رویدادهای فوتی که حدود 5% را تشکیل میداد کاهش دیده شده است. اما این کاهش اندک هرگز به معنی تقلیل یا کاهش در صورت انتقال ویروس را نشان نمیدهد و شروع ویروس کرونا همچنان سیر صعودی دارد. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت، اشاره به بررسی و ارزیابی کمیته ساینس و اپیدمیولوژی وزارت صحت گفت ممکن است تا چند روز دیگر شاهد افزایش واقعات مثبت در کشور بود.
اوز هم دی مثبت پی خوزیتوال محوات کلینیکی صرف دی تیر اونه پرطلبان پی خود که دی 15% پوره.
همین کنون هم افزایش در واقعات مثبت کووید 19 در کشور دیده می شود. فقط یک کاهش اندکی حدود 5% نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد. وزارت صحت با این وضعیت که فقط یک ثبات در واقعات دیده می شود قناعت نمی کند یا به عبارت دیگر فریب نمی خورد و احتمال افزایش مجدد واقعات وجود دارد. آقای علیزه اشاره به ارزیابی وضعیت و پیشبینی کمیته ساینس و اپیدمیولوژی وزارت صحت گفت ممکن است تا چند روز دیگر ما شاهد افزایش واقعات مثبت باشیم و بعدن هم از 3 تا 4 هفته زمان نیاز دارد که واقعات مثبت به تدریج کاهش یابد. از سوی دیگر وزارت صحت افغانستان برای جمعه با نشر آمار روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در حال حاضر حدود 45,000 بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارد و در یک شبانه روز گذشته مزید بر 59 مورد فوتی ناشی از کرونا 1,300 تن جدیداً به ویروس کرونا مبتلا شدند. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت، یک بار دیگر
سدری ساتونه کې درې زره اته سوه نه درش مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي.
در 24 ساعت گذشته کې 3839 تن مشکوک به ویروس کرونا برای معاینه به شفاخانه ها مراجعه کرده بودند و نمونه از آنها گرفته شده است. به تعداد 1300 تن مبتلا به کووید 19 تشخیص شدند. در همین مدت یک شبانه روز به تعداد 776 تن بیماران کرونایی هم صحتیاب شده به زندگی عادی برگشتند و 59 تن هم جان باختند. این رویدادهای فوتی در 22 ولایت ثبت شدند که کابل که 9 مورد آن در کابل و 6 مورد دیگر در ولایت وردگ ثبت شدند. با همین ترتیب 1309 رویداد مثبت جدید کرونا در 23 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با داشتن 160 واقعه مثبت جدید و بدخشان با ثبت 130 واقعه مثبت تازه سر فهرست قرار دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، افغان های مقیم کالیفرنیای ایالات متحده که در گذشته کار خرید و فروش خانه می کردن، بعضن اکنون به کاروبار کریپتوکرنسی یا پول رمزی روی آوردن. ایشان در این بخش پول خود را به کار انداختن و امیدوار هستند که از این مدرک بتوانن پول به دست بیاورن، اما در این میان خسارات نیز داشتن. گزارش را در این مورد از عارف یعقوبی از کالیفرنیا می شنوید.
گفتم بشود سال 2008 تعداد زیادی از افغانها حتی شاگردان مکتب اینجا در شهر فریمونت ایالت کالیفرنیا کار خرید و فروش خانه می کردند. اما با سقوط ناگهان مارکت بسیاری ها خانه های خود را از دست دادند. این روزها خرید و فروش کریپتوکارنسی یا پول رمز گذاری شده قصه رایج میان افغانهای اینجاست.
دوستایی که علاقه دارن واقعا اگر میخواین دو بدانند این مورد ای تکنولوژی، فکر میکنم که یکان رایشی است که باید بخوان.
عنایت شهیر از 3 سال به این طرف درباره کریپتو تحقیق میکند. میگوید شدت نوسان در قیمت کریپتوها از جمله بیت کوین سبب شده که بسیاری آدمهای تازه کار پول های خود را از دست دهند.
افرادی هستند که بدون از اینکه خود کریپتوکارنسی را نبضش را بفهمند یا در موردش معلومات داشته باشند و فکر میکنند که چون همیشه کریپتو در وضعیتی است که بالا و پایین میره، فکر میکنند که میتونن پیسه بسازند. متاسفانه خیلی از آدم ها هستند که پول باختند به خاطر از اینکه چون اطلاعات کافی نداشتند.
بیت کوین یک نوع پول بی پشتوان است که مستقیما میان دو نفر معامله می شود. برای دریافت و ارسال آن به هیچ بانکی ضرورت نیست. کریپتو از جمله بیت کوین و اتریوم در یک بستر کامپیوتری خرید و فروش می شود که بلاک چین نام دارد.
کریپتو کرنسی با بیت کوین آغاز می شود. بیت کوین در سال 2009 ساخته شد البته و هنوز دقیق روشن نیست که چی کسی یا چی کسانی این کرنسی یا ارز ساخته و تا امروز نامعلوم است، ولی به نام کسی به نام ساتوشی ناکاموتو مسما شده و در همون سالها البته وبسایتی به نام bitcoin.org ساخته میشه و اونجا شروع میکنن با توزیع یا فروش بیت کوین. در واقع
روانشناسی بازار خیلی مهم است، یک بخش عمده کار.
سعید اسدی آشنا با بازار کریپتو میگوید کسانی که علاقه دارند وارد این عرصه شوند باید پیشاپیش تحقیق کنند و مسائل روانشناسی خرید و فروش کریپتو را مد نظر بگیرند.
بیت کوین مهمترین مشکل ترین بخش ترید کردن، به غیر از اینکه حالا شما بدونید کجا بخرید کجا بفروشید چجوری سود و زیانتون رو مدیریت بکنید، روانشناسیشه. خیلی کار سختیه چون شما با خودتون با خودتون دارین مقابله میکنید.
کریپتو تا حالا تنها توسط کشور السالوادور به عنوان پول قانونی پذیرفته شده، اما برخورد دیگر کشورها با احتیاط همراه بوده است. انتظار میرود در برخی کشورها از جمله آمریکا برای خرید و فروش کریپتو مقررات وضع شود.
فعلا افغان هایی که روی کریپتوکرنسی سرمایه گذاری کرده فقط امیدوارند که پول هایشان را از دست ندهند. تصمیم نهایی دولت ها با کریپتوکرنسی هرچی باشد، فعلا اما امواج سریع بازار کریپتو حساب های بانکی خیلی ها را با سرعت پور و خالی می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همزمان با افزایش حرارت و گرمی هوا به اندازه بیش از 50 درجه سانتیگراد در بیشتر مناطق عراق، معترضان به جاده های چندین شهر برآمدند تا انزجار و خشم خود را از قد برق نشاندند که زندگی آنها را مختل ساخته است. وزارت برق عراق میگوید که ایران تامین برق در هر 4 لینی را که به عراق تامین می کند تا زمان پرداخت 4 میلیارد دلار متوقف کرده است. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را دارد که برگردان دری این گزارش را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
معترضان عراقی در مقابل دروازه های بسته یک ایستگاه فرعی برق در شهر کوت گرد هم آمدند تا قطع برق را تقبیح کنند که صرف چند ساعت در جریان روز می داشته باشند و بقیه را در میان موج گرمای سوزنده بدون برق سپری می کنند. مرد جوانی که کلاه بیسبال به سر دارد به تلویزیون عراق می گوید که اوضاع کوت غیر قابل تحمل شده است.
که هوا ما مستقر نه، ایگل لکان جای شغلک ساعت یه نبسه
برق صرف برای 2 ساعت در روز می آید و در بیشتر اوقات پایدار نیست. حتی والی کوت نیست از شهر فرار کرده و ماهاست که برای بازدید نیامده است.
وزیر برق عراق اوایل هفته جاری استعفای خود را به مصطفی خدیمی صدر اعظم کشور ارائه کرد. احمد موسی عبادی سخنگوی وزارت برق عراق به تلویزیون کشورش گفت دلایل زیادی برای قطع برق وجود دارد، از جمله اینکه ایران لاین اصلی برق را که شبکه های عراق را تامین می کند قطع کرده است.
این ها به محطاتنا اجرین صیانات لازم.
حملات تروریستی به لاین های برق، کمبود مواد سوخت برای تأمین نیروگاه ها و توزیع ناعادلانه برق در شبکه از علل عمده قطع برق است.
برقی که از ایران و از هر 4 خط انتقال تهران به عراق می آید کاملا قطع شده است. تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی گزارش داد که تهران خواستار 4 میلیارد دلار مبلغ پرداخت نشده از سوی عراق برای اثرگیری خدمات این 4 خط انتقال شده است. رسانه های عراقی گزارش دادند که بانک مرکزی این کشور به دلیل تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران قادر به پرداخت پول به ایران نیست. صدای آمریکا نمیتواند گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. مصنع تمیمی والی ولایت دیالا در کنفرانس مطبوعاتی گفت که حملات تروریستی نیز عامل اصلی قطع برق در این اواخر بوده است.
حتی خطوط الناقله ما بین المحافظات في الفتره الاخيره تم استهداف.
تروریست ها تلاش کردند سیم های با فشار بلند را بین مناطق مختلف عراق قطع کرده و پایه های برق را منفجر کنند تا زندگی عراقی ها را به ویژه در میان موج گرمای شدید فعلی مختل سازند.
باسم الخزاجی تحلیلگر عراقی به رسانه‌های عربی گفت این یک شوخی است که عراق این همه نفت و گاز تولید می‌کند و هنوز برق کافی ندارد. وی گفت که این مشکل از سال 2003 آغاز شده و عراقی‌ها از سال 2011 از کمبود و رفت و برگشت برق اعتراض دارند. پال سولیوان تحلیلگر شرقی میانه مستقر در واشنگتن به صدای آمریکا گفت کمبود انرژی در سال جاری در جنوب عراق بیش از شمال بوده است.
Southern Iraq is where most of the electricity problems are this year.
جنوب عراق جایی است که بیشترین مشکلات برق در سال جاری داشته است. شمال به اندازه جنوب متکی به ایران نیست و کردستان نیروگاه های جدیدتر و کارآمدتری دارد که بسیار بهتر کار می کند.
وی می افزاید که برق برای چند دهه دلیل درگیری، مخالفت و شورش ها بوده است. وی تأکید می کند که برق برای فعال بودن و عملکرد دولت حیاتی است و این صرف برای سیستم سردسازی هوا نیست، بلکه برای روشنایی، ارتباطات، پالایشگاه ها، پمپ تانک های تیل و از همه مهمتر برای تصفیه آب و جریان آب ضروری می باشد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.